بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آقایون سعی بفرمایم اول وقت حاضر بشوم به بحث، چون گاهی در ابتداء بحث عنوان مطلب ذکر می شود و حفظ عنوان خیلی دخالت دارد در فهم مطالب تا آخر، فلذا کسانی که دیرتر می رسند بیشتر اوقات اون عنوان مطلب به دستشون نمیاد، فلذا یه قدر کمبودی خواهند داشت تا آخر درس. سعی بکنن به هر وسیله ایست، به هر نحوی است، زودتر بله قبل از شروع بحث حاضر در جلسه بشوند. و این نکته را هم باز تذکر میدم، چون بیشتر به اذهان این مطلب گاهی میاد که چگونه مطالعه بکنیم، چگونه مباحثه بکنیم، به چه وضعی و اینها، یا مثلا ما خارج بحث را چگونه تقریر میکنیم، تقریر تطبیق بحث را چگونه تطبیق میکنیم. در این مورد چند جمله ای را تذکر میدم. اون این است که اگر خارج بحثمون یه قدری طول می کشد، 35 دقیقه، 40 دقیقه، ممکنه گاهی 45 دقیقه خارج بحث، شاید تقصیری چندان نداشته باشیم، از این جهت که هر بحثی که مشغول هستیم میبینی حدود 20 مطلب مرحوم شیخ دارد، یعنی جمله به جمله، قدم به قدم مطلب است دیگر، جمله ای ندارد که لازم نبوده اونجا شیخ ذکر کرده. و انسان مثلا این 20 مطلب را، هر مطلبی را به 2 دقیقه تقریر بکند، این میشه 40 دقیقه. خیلی قناعت بکنیم، مبتلا به طول کلام نشویم، برای تقریر هر مطلبی 1 ربع وقت مصرف نکنیم، خیلی هنر بشه، دقت بشه و سعی کوشش که تقریر مطلب اقلن 2 دقیقه وقت میخواد. روی همه مطالب عرض میکنم، البته روی هم ایشون 20 مطلب را تقریر بکند، وارد اذهان بشه، حد اقل میبینید 40 دقیقه وقت میبرد. لذا آقایون وقتی در این مورد فکر میکنن، این گونه فکر نکنن که خارج درس 40 دقیقه، 45 دقیقه، 35 دقیقه وقت میبرد. اینجوری فکر نکنن، به این فکر باشن که خوب در درس ما اقلا 20 مطلب مرحوم شیخ بیان فرموده، چگونه شده 20 مطلب با عرض در عرض 40 دقیقه تقریر شده؟ مگر این امکان عادی دارد؟ این حد کمش بایسته 1 ساعت و نیم وقت ببرد. 20 مطلب را تقریر کردم، 1 ساعت وقت ببرد. وقت فلانی چگونه اینها را تقریر می کند؟ 10-20 مطلب را در عرض 40 دقیقه، هر مطلبی 2 دقیقه، مگه میشه چنین چیزی؟ آخر وقتی فکر میکنن جا دارد که اینجوری هم فکر بشود. مطلبی را که بنده برای شما در عرض 40 دقیقه با کم و زیادش تقریر میکنم، خودم 12 روز روی هم رفته، روش زحمت کشیدم، به جهت اینکه این جزوه را که نوشتم برای رسائل، اینه من به طول 13 سال نوشتم، 13 سال مرتب کار کردم نوشتم. روی هم رفته، هر درسی 10 روز 12 روز روش کار کرده ام. وقت مطلبی را که روش 10-12 روز کار کرده ام در عرض 40 دقیقه در اختیار شما میگذارم. شاید اگر فکر بکنیم این خودش جای تعجب باشد. ماشاءالله محصل خوبی هستید، محصل جدی هستید. سعی بکنیم خوبتر و جدیتر و متوجه جهات باشیم، دقیق باشیم. خیلی بعید است از یک محصل جدی به این فکر که چقدر خوندیم، نیم صفحه خوندیم، یک صفحه خوندیم، کی تمام میشه، متراژی چگونه. خیلی بعیده واقعا اینجور محصل به نتیجه این نخواهد رسید. متراژی هیچ وقت. یه وقت بنده به یکی تدریس میکردم، به یک نفری، به او میگفتم تو روزی فقط یه مطلب بخوانی و بفهمی لذت بخشتر است از این که روزی 20 مطلب بخوانی ولی چیزی آیدت نشود. اون که ارزش دارد فهمیدن و حفظ کردن و یاد داشتن و اینها ارزش دارد. حالا یک سال دیرتر تمام شد، یک سال اونهایی که مگه سطحی را تمام کرده ان چی کار میکنن؟ اکثر که ما به تجربه قطعیه به دستمان آمده بیشتر اوقاتشون را به قدم میگذارن. دیدیم اینها را با تجربه در این 40 سال اغلب محصلین شوق تحصیل و جدیت در تحصیل دورانی دارن که سطحی را مشغولن. فریزا عجله نکنید این دوره زود تمام بشه. اغلب اون که آیدمون خواهد شد در همین دوره هاست. رد شد دیگه همونجا راکب میمانیم الا 101، 102، 1005 میرد. اغلب لذا هیچ عجله نکنید. یک سال دیشتر هیچ وقت درس را متراژی نخونید. فقط در این فکر باشید که امروز چه مطلبی آیدمون شده که بله داریم استراحت میکنیم، به بستر استراحت رفتیم و چند ساعت استراحت بکنیم، آیدمون چی شده از لحاظ تحصیل علمی. میماند این مطلب که خب ممکنه به اذهان آقایون بیاد که فلانی حرفتون حق. به اذهان ممکنه بیاد خارج بحث 40 دقیقه 45 دقیقه یه وقت میکشد، حق است. این همه مطالب بود و متوجه شدیم که تکرار مخل و تکرار ممل در کار نیست. 20 مطلب را در عرض 40 دقیقه انسان در اختیار اشخاص میگذارد، این تکرار داشته باشد دیگه امکان ندارد که اگه انسان مطلب را با تکرار بگوید که 2 مطلب بیشتر نمیتوند بگوید. من دارم 20 مطلب روی هم رو هر روز به شما القا میکنم. اونو با تکرار فکرمون روشن‌تر، فکرمون دقیق‌تر. هیچ وقت کوتاه فکر نکنیم. البته مطلبی هست که بنده در عرض یک درس ممکنه 20 بار تکرار بکنم، ولی اون تکرار نیست، اون عنوان مطلب است برای رسوخ ذهن آقایون. هی باید بگویم، مکرر باید بگویم، اون عنوان مطلب، اون تکرار. دیدیم تکرار را، خدا رحمت کند اساتیدمون را. خب استادی داشتیم یه وقت، خب یه مطلب را تا میخواست بیان بکند، خب بیان اشخاص فرق دارد. ما همیشه تشکر میکنیم، طلب رحمت میکنیم برای اونها، ولی خب بیانه یک رب میکشه تا یه مطلب. وا مصیبت ها بود که یکی از رفقای حرفی بزند، یک سؤالی اعتراضی. دیگه اسرائیل بالای سرمون میامد به جهت اینکه مطلب را یک روب کشید، تقریر کرد یه مطلب را، حالا دوباره از سر شروع خواهد کرد. این آخر دیگه تمام. نه بنده تمام اینها را تجربه کردن، گفتم نه من این کار را نمی کنم انشاءالله اگر مشغول تدریس شدیم. بله فهرست مطلب را، عنوان مطلب را انسان ممکنه 20 بار هم بگوید، اون برای رسوخه. اگر دقت فرمودید این ادویه را که در مؤسساتشون درست میکنن و براش یک اعلانیه ای می نویسن. در اون اعلانیه اسم یک دوا را 20 بار می نویسد، برای هر کدوم در مقابلش یک خاصیتی. خب یه دفعه در اون بالای کاغذ اسمش نوشتی، بس 20 مرتبه اسم این دوا را می نویسد در مقابلش خاصیت، چرا؟ این رسوخ پیدا بکند، اسم این دوا حفظ بشه. ولی این شبهه در ذهن آقایون میاد که خیلی خوب فلانی، فرض کردیم که شما تکثیری ندارید، حق همینه، بله، و شاید هم خیلی هنر این اندازه، ولی ما تکثیرمون چیه؟ قدرت حفظش را نداریم. این همه مطالب را از خارج ها. جوابش این است که شما درس خارج نمیخوانید. اون کسی که درس خارج میخواند اون باید دو تا قصه بخورد پای دست، فهمیدن و حفظ کردن، بفهمد و حفظ بکند، بعد برد بنویسد یا همونجا بنویسد. ولی شما فقط یک غصه دارد پای دست، یعنی یک هم و غم و اون درک مطلب، اما حفظش با حفظش اینی که ما تقریر میکنیم خارج دست اون لازم نیست. همه شما باید مطالب را پسنداز بکنید. یعنی یه مطلبی که دارم الان تقریر میکنم، کوشش بکنید در حین تقریر مطلب را بفهمید این مطلب چی شد، اما بعدش که رد شدم به مطلب دیگر، اون مطلب قبلی در حفظ من بماند، ابدا حافظتون را فشار بهش نیارید، پس اندازش بکنید. چرا؟ همینطور تا آخر درس، اون خسته هم نخواهید بود غصه حفظش، برای اینکه بعدن که تطبیق خواهم کرد انشاءالله تعالی، دانه دانه مطالبی که ما گفته ایم و شما هم فهمیده اید به موقع مکرر خواهد شد. اون که مهمه فهمشه، ولی دوباره القا خواهد شد در حین تطبیق، این بود این بود این بود. از همه اینها گذشته، این جزوه ای که بنده نوشتم به منزله خودش یک مدرسیست، به منزله یک نوار زبدیست، هرچی میگویم اونجا داره. رضا اگر بعدم بعض شبهاتی ماند، میتوانید با مطالعه عمیق اون شبهات را هم برطرف بکنید. بنده در این جزوه زحمت خوب زیادی کشیدیم، اگر خداوند عالم قبول بفرماید 13 سال تمام زحمت کشیدم. رب کتاب لغیر متتبع این مبنیون علا مزید تتبع، این کتاب بر اساس مزید تتبع انجام گرفته. ما 15-16 کتاب را کاملا می دیدیم، نه تنها حواشی فرائد، کتاب های دیگر را هم کاملا می دیدیم، کفایه حواشی، کفایه نائینی، آغازی ها و امثالشون، همه را می دیدیم، از همشون استفاده می کردیم در نوشتن این بحر الفوائد هم که مخصوصا مرتب تمام سطر جملاتش را می دیدیم. اصاره 15-16 کتاب است این که شما می بینید به صورت جزوه در آمده، جزوه ما این اصاره 15-16 کتابه. ما من مطلب ناف این و مفید که فرار کرده باشد از این جزوه درج کردیم اونجا. تمام اشکالاتی که شده به کلمات شیخ، فرمایشات شیخ، همه را بررسی کردیم. منتها نصف اشکالات به صورت شرح کتاب از بین رفته. یعنی عبارت شیخ را جوری تقریر کردیم، اول تا آخر پیش بردیم که نصف اشکالات قهرن از بین رفته. چرا که ملاحظه فرمودید گاهی خیلی اتفاق میفته، مستشکل به عبارت اشکال میکند، هی بگو بگو بشنو بگو، آخرش میگوید اللهم الا ان یکون مرادهو فلان. خوب پیداست که مرادش همینه، نیم صفحه به صورت اشکال و رد لازم نبود، مرادش همینه. مرادات شیخ را بعد از دقت کامل جوری طرح کردیم که بیشتر اشکالات اصلا دیگه وارد نشده. اشکالاتی هم که باقی مونده بررسی کردیم، کدوم مهمه کدوم غیر مهم، غیر مهمه ها را کنار زدیم، هر کجا اشکال مهمی بوده وارد به نظر او را درج کردیم. منتها به دقت مطالعه میخواد، چون دیگر نخواستیم هی مطلب را طول بدیم و تکرار، در هر بابی مطلب گفتنی را یه جا گفتیم، یا قبل یا بعد، دیگه سر هر جمله اون یه مطلب را با اون طول تفصیلش که نمیشون گفت. لذا منظورم این بود که کسی بخواد کاملا استفاده ببرد، به دقت از اولین کلمه تا آخرین کلمه باید به دقت مطالعه بکند تا بله درست. خوش گفت یکی از اساتید درباره این کتاب ناقابل بنده، مؤلف ناقابل، البته کتاب ناقابل، ولی خب اونی که زحمت کشیدیم براتون عرض میکنیم. خب گفت فلانی از مدرسین رسائل بود و هست. گفت که خب ما همه حاشیه های رسائل را در منزل داشتیم، شب مطالعه میکردم، این حاشیه را بیار، اون حاشیه را بیار، اون حاشیه را بیار، انباشته میشد جنب من و آخر سر هم که میخواستم بخوابم این کتاب ها را به تقصیر جمع میکردم، در حالتی که غر هم میزدم، چرا که مشکل من حل نشده. ناراحت، این همه کتاب با این طول و تفصیل بازم مشکل من حل نشد، آماده کامل نشد. ولی گفت از اون روزی که این کتاب شما در اختیار بنده هست، به کمال راحتی از همون یک کتاب تمام مشکلات من حل و دعاگویان هم کتابت را برمیدارم سر جاش میذارم، راحتم میخوابم. این است که آقایون انشالله بله سعی بکنن هینی که مطلب را تقریر میکنم خب بفهمن، در فکر حفظش نباشن، به صورت پسنداز قرار بدن، مطلب بعدی را دقت بکنن. اولا در موقع تطبیق دانه دانه مطالب خواهد آمد، از این گذشته هم که شبهاتمون داد البته حواشی دیگر همون مطالبی که ما نوشتیم در اختیار شما گذاشتیم، عرض کردم که اساره 15-16 کتاب شما یه مطلبی را که اونجا متوجهید اجرش به همه این اصحاب کتب خواهد رسید. بله این هم از این نظر. حالا جای این است که بحثمون را شروع بکنیم انشاءالله. بحثمون در این است که علم اجمالی ارزش دارد برای اسقاط تکلیف یا ارزش این معنا را ندارد. به عبارت خیلی ساده احتیاط کفایت می کند برای امتثال خدا یا احتیاط کفایت نمی کند. عمل به احتیاط ارزش دارد یا ارزش ندارد. این بحث محل بحث ماست به نام المقام الثانی فی العلم الاجمالی. شیخ الله رحمه الله اول سربسته می فرماید مقتضای قاعده این است که بلی احتیاط ارزش داشته باشد و احتیاط کافی بشود، وافی بشود. حالا بعد می گویم این کدوم قاعده است. خب چطور یعنی قاعده اقتضا می کند که عملی به احتیاط مکفی باشد؟ اما فی توسلیات فواضح، در توسلیات کسی به احتیاط بگذراند خب معلوم است که این کفایت دیگر. اما در تعبدیات احتیاط کفایت می کند، بله قاعده این است که کفایت بکند. چرا؟ چون عمل به احتیاط را عقلای عالم طاعت میگویند. طاعت، وقتی طاعت شد امتثال حاصله دیگر، خدا از ما طاعت میخواد، عمل به احتیاط هم طاعت هست دیگر. حالا ما توضیح بدیم مطلب را. توسلیات داریم، تعبدیات داریم. توسلیات اون کارهایی را میگویند که موقع انجام دادن قصد قربت نمیخواد، نیت نمیخواد، مثل شستن لباس. شستن لباس نیت نمیخواد، وقت آب ریختی شسته شد پاکه، ولی نیت هم نکنه، حواست جای دیگه بود، اصلا متوجه نبودی که داری لباس میشویی. یه دفعه متوجه شدی که همه این لباس ها را شستی، آکه دیگر نیت نمید. تعبدی اون عملی را میگویند که بدون نیت فایده ندارد، مثل نماز باید قربتن لله انجام بدی تا ساقط بشه. صد بار نماز بخوانی بدون نیت امتثال نکردی، تکلیف ساقط نیست. تعبدی نیت میخواد. این دو، تعبدی داریم، توسلی داریم. بخواهیم احتیاط بکنیم، احتیاط تارتن تکرار میخواد، تارتن تکرار نمیخواد. از توسلیات مثال بزنم، تکرار بخواهد، مثل این که نمیدانم به فلانی درهم بدهکارم یا دینار بدهکارم، نقره یا طلا. احتیاط این است که هم درهم بدی هم دینار بدی، احتیاط اینه دیگر. یا اینکه بدون تکرار 5 تومن بدهکارم یا 10 تومن بدهکارم، دیگه لازم نیست که 1 5 تومن بده، 1 10 تومن بده، اکثر را بده. اکثر کدومه؟ 10 تومن. اینم احتیاط. در عبادات هم همینطور، یه وقت تکرار میخواد، مثل این که نمیدانم ظهر واجبه یا جمعه، احتیاط بکنم هم باید ظهر بخوانم هم باید جمعه بخوانم. احتیاط بدون تکرار، نماز میخوانم نمیدانم قنوت در نماز واجبه یا نه. احتیاط چیه؟ احتیاط اینه که نمازت را با قنوت بخوان، نه اینکه دوتا نماز بخوانی، یکی با قنوت یکی بی قنوت، نه، اکثر را به جا بیاری میشود احتیاط. در صورتی که اون اکثر یا واجب است یا مستحب، اکثر را به جا بیاد. خب پس احتیاط تارتن تکرار میخواد، تارتن تکرار نمیخواد. دقت بکنید آقا. و نیز اون آدمی که به احتیاط میگذراند، تارتن براش تحصیل علم ممکن است، میتواند برد علم تفصیلی به دست بیارد، احتیاطم نکند. تارتن علم تفصیلی ممکن نیست، اما ظن تفصیلی خاص ممکنه. ظن تفصیلی خاص، چون یه ظن خاص داریم یه ظن مطلق داریم، بعد انشاءالله تعالی ظن خاص، اون ظن را میگوییم که شارع اون ظن را مخصوصا بر ما حجت قرار داده، مثل خبر ثقه شهادت العدلین مخصوصا بر ما حجته، اینا میگن ظن خاص. ظن مطلق اون ظن نیست که انسان روی ناچاری به اون ظن عمل بکند، اسمش میگن انسداد باب علم. ما راهی به سوی علم به احکام نداریم، خب ناچاریم اذا تعذر العلم قام الظن مقامه، به ظن عمل بکنیم. هر ظنی شد، اینا میگن ظن مطلق. برگردم سر مطلب. احتیاط، کسی که میخواد عمل به احتیاط بکند، تارتن قادر است به تحصیل علم، تارتن قادر به تحصیل علم نیست، قادر به تحصیل ظن خاصه. و ثالثتن قادر به تحصیل علم نیست، قادر به تحصیل ظن خاصه نیست، قادر به تحصیل ظن مطلقه. میتواند ظن مطلق به دست بیاره، یه ظنی، حالا هر ظنی شد، میتواند به دست بیاره. و رابعتن نه قادر به تحصیل علم، نه قادر به تحصیل ظن خاص، و نه قادر به تحصیل ظن مطلق، به هیچ کدوم قادر نیست، فقط قادر است که به احتیاط عمل بکند و سلام، چیزی دیگر را قادر نیست. چند صورت شد؟ در مجموع اول تا آخر، توسلی تعبدی و کل منهما محتاج الى تکرار او غیر محتاج الى تکرار، و کل منها اما مع التمكن من العلم او مع التمكن من الظن الخاص او مع التمكن من الظن المطلق او مع عدم التمكن من شيء منها. 16 صورت شد. 8 صورت مال توسلی، 8 صورت مال تعبدی. توسلی با تکرار، بی تکرار، کل من هما مع العلم مع الظن الخاص مع الظن المطلق مع عدم شیء منها. دو تهارتا هشتا، هشت صورت مال توسلی. تعبدی هم همینطور با تکرار بی تکرار، و کل من هما با تمکن از علم یا با تمکن از ظن خاص یا با تمکن از ظن مطلق یا ما عدم تمکن من شیء منها. دو تهارتا بازم هشتا. پس هشتا توسلی، هشتا تعبدی. خب حالا این 16 صورت را شروع بکنیم. آیا احتیاط کفایت می کند یا نه؟ می فرماید اما در توسلیات فلا اشکال در این که عمل به احتیاط مجزیست. در تمام 8 صورتش یک حکم دارد و اون این که عمل به احتیاط کفایت می کند. درهم بدهکارم یا دینار، می توانم بپرسم و بدانم، ولی نمیخوام بپرسم و بدانم، میبرم یه درهم میدم یه دینار. 5 تومن بدهکارم یا 10 تومن، میتونم بپرسم و بدانم، به دفتر مراجعه بکنم و بدانم، ولی نمیخوام مراجعه بکنم، نمیخوام اصلا بدانم، دلم میخواد اکثر را بدم، 10 تومن بهش بدم. خیلی خوب، حرفی نیست. در توسلیات عمل به احتیاط هیچ اشکالی ندارد مطلقا. چرا؟ به جهت این که آقا جان در توسلیات غرض توسل است و توسل حاصل می شود با احتیاط. غرض این است که برای او ذمه بشوی. خب با دادن 10 تومن برای او ذمه نیستی؟ بله؟ به طریق اولا برای او ذمه ای. در توسلیات غرض توسله و توسل با احتیاط حاصل میشه. خیلی هم عالی. شروع بکنیم 8 صورت تعبدیات را. اما تعبدیات در صورتی که تحصیل علم و ظن خاص و ظن مطلق هیچ کدام ممکن نباشد، لا اشکال در این که عمل به احتیاط کفایت می کند، خواه با تکرار خواه با اتیان چی؟ اکثر. چون احتیاط تارتان با تکراره، تارتان با اتیان اکثره. تویی که قادر به تحصیل علم و ظن نیستی، به راحتی می توانی به احتیاط قناعت بکنی، چه با تکرار چه با اتیان اکثر. این دو صورت هم در تعبدیات جای اشکال نیست. مهم اون که محل بحثه و این باب برای او منعقد شده، اون 6 صورت دیگر است در تعبدیات. با تمکن از تحصیل علم می توانیم به احتیاط بگذرانیم، یا با تکرار یا بی تکرار، محل بحثه. و شیخ هم اول این دو صورت را عنوان کرده. دو تا دلیل ذکر می کند برای اینکه احتیاط با تکرار کافی نیست. تویی که قادر به علمی، برو دنبال علم، چرا احتیاط بکنی؟ هم ظهر بخوانی هم جمعه. دو تا دلیل ذکر می کند، ولی دو تا دلیل یکی را رد می کند دیگری را قبول. دلیل اولش این است که آقا جان عبادت تا اونجا که ممکنه تمیز میخواد. ما باید بدانیم کدوم عبادت واجبه، انگوش روش بذاریم، کدوم عبادت مستحبه، تمیز بدیم که این عبادت واجبه یا مستحبه. حتی در اجزای عمل تا آخر تمیز بدیم کدوم جز واجبه کدوم جز مستحبه. عبادت در صورت امکان تمیز میخواد. آره میخوانم و جمعه میخوانم، اگر که در حین خوندن تمیز نداشتم که این واجبه این واجبه، ولی بعد از اونی که هر دو را خوندم برام یقین میاد که اونی که واجب بود انجام ها گرفت، حالا یا ظهر بود، این فایده ندارد. در حین انجام دادم باید تمیز بدی که این از واجب ها که الان دارم انجام میدم. فلیزا عمل به احتیاط با تمکن از علم غلط هست، تکرار عمل درست نیست، برو دنبال علم. شیخونا می فرمید نه این دلیل بیفاید است، عبادت تمیز نمیخواد. همون که شما ظهر را بخوانی و جمعه را بخوانی و نیتت این باشد که هر کدوم واجب واقعی بود امتثال مولا را کرده باشم، کفایته. چرا که عرفاً اینه میگن طاعت، این آقا طاعت کرد مولا را. در توسلیات غرض توسل است، در تعبدیات غرض طاعت است و هازا طاعتون، احتیاط طاعت دیگه. دلیل دوم بر این که نخیر قادر بر علم حق کفایت بر احتیاط را ندارد، دلیل دومشون اجماع علماست. شیخنا رحمه الله این دلیل دوم را میپذیرد، میفرماید بله من هم این اجماع را قبول دارم. نتیجتا به اینجا میرسیم، احتیاط در عبادت به تکرار العبادت مع التمکن من تحصیل العلم غیر جایز بل اجماع، جایز نیست بل اجماع. این یک فرض. تمام. فرض دوم از اون شش فرض، شش فرضش محل کلام است، این فرض اول. فرض دوم از اون شش فرض، عمل به احتیاط در عبادت به اتیان اکثر مع التمکن من تحصیل العلم. این آقا میتواند برد خدمت امام علیه السلام، سلام علیک السلام، از حضرت بپرسد آقا نمازی که میخوام بخونم قنوت واجب در نماز یا نه، سوره واجب است در نماز یا نه، ولی میگه من نمیرم و به امامم زحمت نمیدم، احتیاط میکنم، اکثر را به جا میارم، کفایت میکند یا نه اتیان اکثر با تمکن از علم؟ شیخونا میفرماید والله قاعده این بود که کفایت بکنه، چون طاعت میگوین دیگه، تو وقتی اکثر را به جا آوردی عرفاً طاعت مولاست. ولیکن اینجا هم اجماع نه، پایین تر از اجماع. چیه پایین تر از اجماع؟ شهرت. شهرت علما بر این است که نخیر بازن حق نداری، تویی که قادر بر علمی برو دنبال علمی، عمل به احتیاط نکن. اینجا هم شهرت ایجاب می کند. دو صورتش به حمدالله تمام. ال اکتفاء بالاحتیاط بالتکرار مع التمکن من تحصیل ظن مطلق. ظن مطلق را جلو انداختن، ای کاش ظن خاص را، مهم نیست. می توانیم بالاخره از یک راهی یک ظنی پیدا بکنیم که ظهر واجب است یا جمعه، ولی نمیریم دنبال این زن، احتیاط میکنیم، هم این عمل را هم اون یکی عمل را میخواهیم به جا بیاریم، کفایت است یا نه؟ میفرماید خب بله، خب کفایته. یعنی احتیاط اینقدر بی ارزش شد که ارزشش به اندازه عمل به زن هم نشد. احتیاط اینقدر بی ارزشه، احتیاطی که سبیل النجاته، اخوک دینک فحتت لدینک، اینقدر بی ارزش شد که از زنم کمتر شد. بگیم نه آقا برو دنبال زن مطلق و به احتیاط عمل نکن. میتوانی به احتیاط عمل، میتوانی به زن عمل بکنی، میتوانی به احتیاط عمل بکنی، هیچ مانعی ندارد. اما عمل به احتیاط در عبادت بدون تکرار، یعنی به اتیان اکثر با تمکن از تحصیل ظن مطلق، مثل این که میخواد نماز را با سوره بخونه و نمیخواد برد دنبال تحصیل ظن، اینجا به طریق اولا کفایت است. چرا؟ بیچه از این خوب آقا جون وقتی باب علم منصد شد عمل به ظن جایز است، نه اینکه عمل به ظن واجب است. هیچ عاقلی نگفته در حال انصداد عمل به زن واجبه، همه گفتن عمل به زن جایزه. حالا که جایز شد میتوانیم به احتیاط عمل بکنیم، میتوانیم هم به دنبال تحصیل زن مطلق بریم. به حمدالله چهار صورت گفته شد، فقط دو صورت باقی مون از اون 16 صورت که آیا احتیاط کفایت است یا نه، تکرار عبادت یا اتیان اکثر با تمکن من تحصیل ظن خاص، فقط این دو صورت باقی مون. کلام فی المقام ثانی، اول به مقام ثانی بررسی بکنیم. مقام ثانی چیه؟ و هو کفایت العلم الاجمالی فی الامتثال. آیا کفایت می کند علم اجمالی در مقام امتثال یا نه؟ فنقول، اول سربسته بگویم، مقتضی القاعده جواز الاقتصار فی الامتثال بالعلم الاجمالی به اتیان المکلف به. مقتضای قاعده این است که می توانیم قناعت بکنیم در مقام امتثال به علم اجمالی به اتیان مکلف به. حالا می گوییم این قاعده کدوم قاعده است؟ اما فیما لا یحتاج سکوت تکلیفی فیه الى قصد الاطاعه، اما در توسلیات که نیت نمیخواد احتیاط کفایت میکند، ففی غایت الوضوح، پر واضحه. در توسلیات غرض توسله و با احتیاط هم توسل حاصل میشود. تمام شد آقا، توسلیات با هشت فرضش تمام شد در این جمله. و اما فیما یحتاج الى قصد الاطاعه، اما در تعبدیات چطور؟ اول بگویم فالظاهر ایضا تحقق الاطاعه، اون دو صورت را میخواد. اینجا بود که بله در خارج درس توضیح دادم تعبدیات چند صورت دارد؟ احتیاطش در مجموع هشت صورت. دو صورتش را اصلا صحبت نکرده، چون در اون دو صورت علم اجمالی یقینا کفایت می کند و اون اونجا است که نه علم و نه ظن خاص و نه ظن مطلق هیچ کدوم ممکن نیست. خب می توانه احتیاط بکنه یا با تکرار یا با اتیان اکثر. اون دو صورت را اصلا اسم نبرده، شروع کرده اون شش صورت را. خب حالا یکایک این شش صورت را بررسی بکنیم. فالظاهر ایزن تحقق الاطاعه، به نظر هم که میاد که اطاعت محقق می شود. اذا قصد الاتیان بشیئین، وقتی قصد کرده ظهر بخواند و جمعه بخواند، یک تا بکون احدهم المأمور به، که یقین دارد یکی از این دو مأمور به هست و خواسته خداست. بعدن دو تا دلیل میارد بر اینکه نخیر، احتیاط کفایت نمی کند با تمکن از علم. اول و دعوا ان العلم بکون المعطی به مقربا معتبر حین الاتیان به. کسی ادعا بکند که معتبر است تمییز، معتبر است دانستن به این که معطی به من، این عملی که الان دارم انجام میدم، این عمل مقربن مرا به خدا نزدیک خواهد کرد، این عمل واجب است. و دعوا ان العلم معتبر حین الاتیان به، اون موقعی که به جا میاری بدانی، تمییز. ولا یکفی العلم بعده، کفایت نمی کند علم بعد از اتیان. علم به چی؟ به اتیانهی، به اتیان مقرب. بگی خیلی خوب، من هر دو نماز رو می خوانم، بعد از آنی که از هر دو نماز فارغ شدم برام علم میاد. علم میاد که چی؟ مأمور به را اجمالا انجام دادم. نه، لا یکفی، لا یکفی العلم بعده به اتیانه. این دلیل اول. شیخنا می فرماد ممنوعتون، این دلیل را ما قبول نداریم. نخیر، ازلا شاهد لها، ما به این دعوا شاهد نداریم. بعد از آنی که با چشم ما می بینیم، با عقل ما می فهمیم، تحقق الاطاعت بغیر ذالک ایزن، بدون تمییز هم اطاعت محقق می شود هم ظهر به خانه هم جمعه، و غلام می گوین این طاعت مولا را انجام داد. خب تحقق الاطاعت، حالا چند تا مثال بزنیم. فیجوز لمن تمکن من تحصیل علم تفصیلی، اون آقایی که قادر هست برود دنبال علم تفصیلی، برای او جایز است که دنبال علم نرود. اداء العبادات، بله علم تفصیلی به اداء العبادات یجوز، چه بکند؟ یجوز العمل بال احتیاط، به احتیاط قناعت بکند و ترک تحصیل علم تفصیلی، دنبال علم تفصیلی نرود. پس دلیل اول پذیرفته نشد، لکن دلیل دوم داریم. لکن الظاهر کما هو المحکی عن بعض ثبوت الاجماع، اتفاق علما اجماع دارن علی عدم جواز الاکتفاء بالاحتیاط، حق ندارن به احتیاط بگذرانیم. ازا توقف احتیاط علی تکرار العباده، در صورتی که تو قادر به تحصیل علمی و احتیاط هم تکرار میخواد، اینجا بالاجماع حق نداری به احتیاط قناعت بکنی. مطلب تمام به حمد الله تعالی. من ظاهر المحکی عن الهلی، ظاهر اون عبارتی که از مرحوم ابن ادریس نقل شده، فی مسئلت الصلاة فی الصوبین، در مسئله نماز در صوبین مشتبهین، در لمعه خوندید، ابن ادریس می فرماید عدم جواز تکرار للاحتیاط، حق نداری دو تا نماز بخوانی، یکی با این صوب یکی با اون صوب، حق نداری. تعجبش اینجاست، حق نداری حتی مع عدم تمکن من العلم تفصیلی، ولو عاجز از علم هم هستی حق نداری احتیاط بکنی، اینقدر از احتیاط بدشون میاد. بله ازا طبع. حتی مع عدم تمکن من العلم تفصیلی، لذا ابن ادریس فرموده نمازت را اوریانم بخوان، اصلا نمیخواد با ساتر بخوانی. بله نماز را اوریانم بخوانی، این مقدم داشته بر این که با احتیاط در صوبین مشتبهین بخوانی، حتی مع عدم تمکن من العلم التفصیلی. شیخون هم میفرمد به این کانه مذاکره ها من التعمیم ممنوعا، البته مطلب به این وسعت نیست که ولو قادر بر علمم نیستی باز احتیاط غلطه، نه دیگه تا این اندازه نه. خب بهین ایزین حالا مثال ها را شروع بکنیم. فلا یجوز لمن تمکن من تحصیل العلم بالماء المطلق، تویی که می توانی تفصیلا بدانی کدوم آب آب مطلق است، تویی که می توانی تفصیلا بدانی به جهت القبله کدوم طرف قبله است، او فی صوب طاهر، تویی که می توانی تفصیلا بدانی کدوم صوب پاکه، برای تو جایز نیست احتیاط بکنی. یتوزع وضوئین یقطع بوقوع احدهما بالماء المطلق، او یصلی الی جهتین یقطع بکون احدهما القبله، او یصلی فی صوبین یقطع بطهارت احدهما. نه حق چنین احتیاط ها را نداری. خیلی خوب، اینم مثال هامون. لکن الظاهر من صاحب المدارک، ولی ظاهر عبارت صاحب مدارک التأمل، ایشون یه قدر تأمل دارن، بلکه از تأمل بالاتر ترجیح الجواز، جواز احتیاط را ترجیح میدن. فی المسئله الاخیره، در مسئله مائین، در مسئله مائین گفته احتیاط جایز صوبه، در مسئله صوبه بله ترجیح داده جواز را. ولعله متأمل فی الکل، و گمان میکنم صاحب مدارک در همه موارد احتیاط این تأمل را دارد و ایشون مطلقا عمل به احتیاط را کافی میدانند. از لا خصوصیت للمسألت الاخیره، چون بین مسائل مسئله اخیره خصوصیتی این نداشت. این یک فرض از اون شش فرض.
و اما اذا لم يتوقف الاحتياط على تکرار، اما در صورتی که احتیاط در عبادت تکرار نمیخواد، کما اذا اتا به صلات میتواند یک نمازی بخواند مع جمیع ما یحتمل ان یکون جزءا، با همه اجزاء محتمله، با قنوت، با سوره که اتیان اکثر میگوییم. خب فالظاهر عدم ثبوت اتفاق علی المانع، ظاهر این است که اینجا دیگه علما اجماع ندارند بر اینکه احتیاط نکن، دنبال علم برو، اجماع ندارند. وجوب تحصیل الیقین التفصیلی اجماع ندارند. لکن لا یبعد ذهاب المشهور الی ذلک، ولی به نظرم میاد که مشهور علما عقیدهشون همین است که احتیاط بازم جایز نیست. بل ظاهر کلام سید رضی رحمه الله، ظاهر کلام سید رضی رحمه الله در مسئله الجاهل به وجوب القصر، مسافریست نمیدونست قصر واجبه، نمازش را تمام خونده، آقایون میفرماین نمازش درسته. اینجا سید مرتضی اعتراضی دارد و ظاهر تقریب اخیه سید المرتضی لهو، و اعتراض سید رضی را سید مرتضی هم به اینجا رسونده، گفته بله اعتراض تو حق است. حالا اعتراض را عرض میکنم. خب ظاهر کلام سید رضی و ظاهر تقریر برادر سید مرتضی سید رضی را ظاهر چیه؟ ثبوت الاجماع علی بطلان صلات من، علما اجماع دارن بر بطلان نماز اون کسی که لا یعلم احکامها، نمیرد دنبال علم، احکامش را یاد نمیگیرد، میگوید که احتیاط میکنم، علم لازم نیست. هر دو برادر ادعای اجماع کرده اند که چنین نمازی باطل است. احتیاط چیه؟ برو دنبال علم، مسائل نمازت را یاد بگیر. بله مسئله همینه. ثبوت الاجماع علی بطلان صلات من لا یعلم احکامها. به حمد الله دو صورت تمام شد. هذا کله فی تقدیم العلم التفصیلی علی العلم الاجمالی. بحثمون در این بود که علم تفصیلی در صورت امکان مقدم است بر علم اجمالی. و هل یلحق بالعلم التفصیلی از ظن التفصیلی المعتبر؟ آیا مانند علم تفصیلی است ظن تفصیلی معتبر؟ یعنی چه مانند علم تفصیلی؟ یعنی فیقدم علی العلم الاجمالی. تویی که قادری به تحصیل ظن، برو دنبال تحصیل ظن، به احتیاط قناعت نکن. التحقیق ان یقال ان الظن المذکور، این ظنی که الان اسمشو بردیم آیا ظن مطلق است یا ظن خاص؟ این کان مما، اگر این ظن از اون ظنهایی است که لم یثبت اعتباره الا من جهت دلیل الانسداد، حجیت او ثابت نشده مگر در صورت انسداد باب علم. المعروف بین المتأخرین، که انسداد باب علم معروف بوده است بین متأخرین. نتیجه دلیل انسداد چیه؟ لإثبات حجیت الظن المطلق. میگویم وقتی باب علم منسد شد، ظن مطلق حجت است. خب آیا این ظن مطلق را میگویید که این ظن مطلق مقدم باشد بر احتیاط؟ به شما اول صبح قول میدم فلا اشکال فی جواز ترک تحصیله، مسلم است که شما میتوانید دنبال تحصیل ظن مطلق نروید، والاخذ بالاحتیاط، و به احتیاط قناعت بکنید. اما این قول را به طور قطع به شما دادیم، اذا لم یتوقف علی تکرار، در صورتی که احتیاط موقوف به تکرار نباشد. به حمد الله یک صورت هم از اون شش صورت بررسی شد. والعجب من تعجب من از اون آقایی است که یعمل بالامارات من باب الظن المطلق، امارات را حجت میداند از باب انسداد باب علم، از باب ظن مطلق. در این حال ثم یذهب الى عدم صحت عبادت تارک طریق الاجتهاد و تقلید و الاخذ بالاحتیاط. در این حال میگوید که حق ندارید اجتهاد و تقلید را کنار بزنید و عمل به احتیاط بکنید. خب بعد اون اجتهاد تقلید که از باب ظن مطلق حجته، یعنی از روی ناچاری حجت است. چیزی که از روی ناچاری حجته آمد اشرف شد از چه؟ عمل به احتیاط. بل عجب جای تعجب است که بعضی ها ظن را از باب انسداد باب علم حجت می دانند، اجتهاد و تقلید را از باب انسداد باب علم حجت می دانند. در این حال می گویم عدم صحت عبادت تارک طریقین والآخذ بالاحتیاط. کسی که عمل به احتیاط می کند عبادتش باطله. خب ولعل شبه، می دونی این آقا از کجا دوچار شبه شده؟ که احتیاط را کافی ندانسته، من جهت اعتبار قصد الوجه، از این جهت که تمیز میخواد عبادت و جوابشو دادیم که عبادت تمیز نمیخواد. ولی ابطال هذه الشبهه برای از بین بردن این شبهه که عبادت تمیز میخواد و اتیان صحت عبادت المحتاط و اثبات بکنیم که عبادت آدم محتاط صحیح است، محل آخر انشاءالله در آخر باب براءت حلاجی خواهد شد. این آخرین جمله است. و اما اذا توقف الاحتیاط علی تکرار، اما در صورتی که بخواهیم احتیاط بکنیم تکرار میخواد. ففی جواز العقص به، میتوانیم این احتیاط را انجام بدیم و ترک تحصیل ظن مطلق و دنبال ظن مطلق نریم. ظن برای چی؟ ظن برای تعیین المکلف به، که مکلف بهمون را با ظن تعیین بکنیم آیا جایز هست او عدم الجواز یا نخیر. عمل به احتیاط جایز نیست. وجهان، دو وجه هست. من ان العمل بالظن المطلق لم یثبت الا جوازه. بابا جون عمل به ظن مطلق واجب که نیست، عمل به ظن مطلق فوق فوقش ها چیه؟ جایزه. و عدم وجوب تقدیم الاحتیاط علیه واجب نیست که احتیاط را بر او مقدم بداریم. اما تقدیمه علی الاحتیاط، ظن مطلق بیاد اشرف از احتیاط بشود، فلم یدل علیه دلیل، دلیل نداریم آقا. و من ان الظاهر، مهم اینه ظاهر علما، ان تکرار العباده، انسان دوتا نماز بخواند احتیاطاً فی شبهت الحکمیه، مثل ظهر و جمعه، هم ظهر بخواند هم جمعه، مع ثبوت طریقی الى الحکم شرعی، با داشتن امکانات ظن مطلق، ولو کان هو الظن المطلق خلاف سیرت المستمره، خلاف سیره مستمره علماست. این مقدار